صهیونیست
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما خوبان همراه. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. این برنامه هم نگاهی دارد و اعتراض یونیسف به جنایت صهیونیست ها در حق کودکان فلسطینی و تلاش های مذبوحانه کنگره آمریکا برای ساکت کردن صداهای اعتراض علیه صهیونیست ها، چیزی که عامل اصلی ادامه جنایات صهیونیست ها و نادیده گرفته شدن ددمنشی آنهاست. با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی داریم به موضع یونیسف. در این ارتباط صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در واکنش به کشته شدن دو نوجوان فلسطینی در تظاهرات جمعه گذشته باریکه غزه خواستار پایان دادن خشونت علیه کودکان فلسطینی شد. دو نوجوان 14 و 17 ساله فلسطینی در تظاهرات بازگشت روز جمعه گذشته در شرق باریکه غزه توسط نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند. مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. از این رو این جنایت با واکنش صندوق کودکان ملل متحد مواجه شد. کودکان فلسطینی از مهمترین قربانیان جنایت‌های اسرائیل هستند. این جنایت در دو شکل جسمی و روحی انجام می‌شود. کشته، زخمی، معلول و آواره شدن از جنایت‌های جسمی است که علیه کودکان فلسطینی انجام می‌شود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد در سال گذشته میلادی 57 کودک فلسطینی شهید و بیش از 7000 کودک زیر 18 سال نیز زخمی شدند. از ابتدای سال 2019 تا کنون 4 کودک فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند. علاوه بر این، بخش بزرگی از آوارگان فلسطینی را که در اثر جنایت‌های اسرائیل آواره شده اند، کودکان فلسطینی تشکیل می‌دهند. ابعاد جسمی جنایت اسرائیل علیه کودکان فلسطینی محسوس است، اما ابعاد روانی کمتر دیده می‌شود. از دست دادن والدین یا یکی از اعضای خانواده، محروم شدن از تحصیل، زندگی در کمپ‌ها، مشکلات مربوط به گرسنگی و بهداشت نامناسب و همچنین اختلال‌های روانی ناشی از دیدن جنگ و آثار آن از مهمترین مشکلات روانی است که کودکان فلسطینی در اثر جنایت‌های اسرائیل مواجه شدند. لازم به یاد آوری است که هر کودک فلسطینی که از سال 2008 به دنیا آمده باشد تا کنون 3 جنگ را دیده است. این در حالی است که بمباران روزانه و جنگ‌های نظیر جنگ 44 ساعته نوامبر گذشته نیز وجود دارد. با توجه به این وضعیت، یونیسف نیز جنایت علیه کودکان فلسطینی را جسمی و روانی توصیف و اعلام کرد که دیگر زمان آن رسیده که خشونت علیه کودکان پایان یابد. در سالهای متمادی کودکان فلسطینی نه تنها به لحاظ جسمی بلکه از نظر روحی و روانی نیز آسیب زیادی دیدند. محاصره همه‌جانبه باریکه غزه توسط اسرائیل که از سال 2006 آغاز شد، حتی پیامدهای وخیم‌تر از جنگ برای کودکان فلسطینی داشته است. با اذعان نهادهای بین‌المللی و شخصیت‌های نظیر دبیرکل سازمان ملل متحد، باریکه غزه در اثر این محاصره با فاجعه انسانی مواجه شده است. گرسنگی و بیماری بخشی از این فاجعه انسانی است و کودکان فلسطینی نیز از مهمترین گروه هایی هستند که قربانی این شرایط وخیم انسانی شدند. نکته پایانی این است که نهادهای نظیر یونیسف صرفاً توان و قابلیت گزارشی و هشدار دهنده دارند و ظرفیت بازدارنده برای ممانعت از تداوم جنگ علیه کودکان برخوردار نیستند. توان بازدارندگی در نهادهای نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد، اما حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل در چنین نهادهایی مانع بکارگیری قابلیت بازدارنده علیه جنایت‌های اسرائیل می‌شود. در واقع بهای سیاسی کاری آمریکا در شورای امنیت را کودکان فلسطینی می‌پردازند. در باب تلاش های کنگره آمریکا برای خاموش کردن هنجره های ضد صهیونیست هم میتوان استناد کرد به عملکرد این نهاد در حق یکی از اعضای خود به نام الهان عمر. این خانم که اولین زن محجبه در کنگره آمریکا و عضو حزب دموکرات است، در پی فشارهای وارده از اظهارات خود که یهود ستیزانه توصیف شده بود عذرخواهی کرد. الهان عمر در بیانیه‌ای گفت: یهود ستیزی امری واقعی است و من از متحدان و همکاران یهودیم که با من درباره تاریخ دردناک اظهارات یهودی ستیزانه آموزش دادن تشکر می‌کنم. و افزود: قصد من هرگز توهین به افراد حوزه انتخاباتی یا به طور کلی آمریکایی‌های یهودی نبوده است. این اظهارات پس از آن بیان شد که سران کنگره آمریکا علیه توییت الهان عمر موضع گرفتند. عمر در این پیام نوشته بود: لابی ایپک که حامی اسرائیل است با سیاستمداران آمریکایی پول می‌دهد تا از اسرائیل حمایت کنند. پیام این عضو مسلمان و سومالیایی تبار کنگره آمریکا را پیش از این به کرات دیگر افراد به زبان آورده بودند. با عنوان مثال جان مرشایمر، استاد برجسته دانشگاه شیکاگو، در کتاب مفصل تحت عنوان لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا با جزئیات فراوان به نقش و نفوذ لابی های اسرائیل و ویژه کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در ساختار تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات جهانی از جمله تحولات خاورمیانه پرداخته است. نویسنده در این کتاب به نقل از یکی از سران سابق آیپک نوشته است که این لابی به قدری در کنگره آمریکا نفوذ دارد که حتی ارائه پیشنهادهای لابی‌های اسرائیل بر روی دستمال توالت هم حداقل 100 حامی در کنگره به همراه خواهد داشت. مرشایمر دلیل این نفوذ خیره کننده را رفتارهای ارعاب‌آمیز لابی‌های اسرائیل علیه نمایندگان کنگره، تزریق پول‌های کلان به ستادهای انتخاباتی در آمریکا و گستره چند ده میلیونی آنجلست‌های آمریکایی می‌داند. اکنون بیان اظهارات افرادی همچون مرشایمر، استاد دانشگاه، از زبان یک عضو کنگره آمریکا، خشم لابی‌های اسرائیلی و حامیان آنها در قوه قانون‌گذاری آمریکا را برانگیخته است. دموکرات‌ها عذرخواهی الهان عمر را به خاطر آنچه اظهارات یهود ستیزانه خوانده شده خواستار شدند و جمهوری خواهان نیز، حتی پیش از این عضویت عمر در کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان را محکوم کرده بودند. با این حال به نظر می رسد دشمنی جریان حامی اسرائیل در آمریکا از این نماینده محجبه و مراتب بیشتر از یک توییت است. الهان عمر پیش از ورود به کنگره آمریکا با عنوان فردی منتقد سیاست‌های اسرائیل شناخته می‌شد و وی حتی از جنبش تحریم اسرائیل نیز حمایت می‌کرده است. این جنبش در اعتراض به گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، خواهان تحریم کالاهای ساخته شده توسط شهرک نشینان است و همچنین در پای آن است تا برای اعمال فشار بر تل‌آویو همکاری‌های علمی و دانشگاهی آمریکا و اسرائیل قطع شود. این جنبش در سال‌های اخیر در داخل و خارج از آمریکا به شدت رشد کرده است تا جایی که سرانجام در جریان انتخابات اخیر کنگره آمریکا یک چهره شناخته شده طرفدار جنبش تحریم به مجلس نمایندگان راه یافته است. با این حال فضای حاکم بر کنگره آمریکا به قدری تحت کنترل و سلطه لابی‌های اسرائیل است که یک توییت از سوی یک نماینده با تلاش برای عذرخواهی گوینده منجر شده است. البته شاید لابی‌های اسرائیل و حامیان آنان این عذرخواهی را نشانه عقب نشینی گوینده و پیروزی خود قلمداد کنند، اما چه بسا این ماجرا در نهایت مخالفان سیاست‌های اسرائیل و سلطه صهیونیست‌ها بر ارکان سیاسی اجتماعی در آمریکا را با جدیت بیشتر در بیان عقاید خود راسخ‌تر نماید. غزه و محاصره آن دردی است که لغو این جنایت مطالبه عمومی است. در همین ارتباط شاهدیم که هیئت پویش ملی برای شکستن محاصره غزه از برگزاری 23مین راهپیمایی دریایی در نزدیکی پایگاه نظامی زکیم در شمال غزه خبر داد. طبق اعلام رسانه‌های فلسطینی، این راهپیمایی بخشی از فعالیت‌های مربوط به تظاهرات بزرگ بازگشت است که هدف از آن شکستن محاصره ظالمانه باریکه غزه است. راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق بازگشت از 3 مارچ 2018 با مناسبت روز زمین در باریکه غزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ادامه این راهپیمایی‌ها به انواع مختلف بر دفاع از حقوق ملت فلسطین جهت رفع کامل محاصره ظالمانه غزه تاکید دارد. در این چارچوب برگزاری راهپیمایی‌های دریایی، لغو محاصره غزه، بیانگر اقتدار و عزم فلسطینی‌ها در راستای نیل به آزادی با وجود همه تجاوزگری‌ها و سرکوبگری‌های رژیم صهیونیستی است. فلسطینی‌ها با اتکا به ظرفیت‌های مختلف مقاومت، عملاً جبهه جدیدی را برای مقابله با توطئه‌ها علیه فلسطین گشودند. اقدامات گسترده و هماهنگ مردمی در جهت شکستن محاصره غزه و صورت‌های مختلف، از جمله تحرکات دریایی، عزم جدی فلسطینی‌ها را در مقابله با اشغالگران فلسطین نمایان کرده است. هدف دیگر فلسطینی‌ها از انجام راهپیمایی‌های دریایی لغو محاصره غزه تلنگری به مجامع بین‌المللی است که تنها نظارگر اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بین‌المللی هستند و هیچ اقدامی را در حمایت از مردم فلسطین به عمل نمی‌آورند. ملت فلسطین تصمیم گرفته است که خود همچنان ابتکار عمل را در دست داشته باشد. تجارب ملت‌های زیادی که به مبارزات ضد ظلم و تجاوز برخواسته‌اند نشانگر این است که فلسطینی‌ها نیز خود باید مسیر بازگشت به وطن و سرزمین اشغال شده‌شان را هموار کنند و از رژیم‌های مرتجع و مذاکرات سازش دستاوردی برای آنها حاصل نخواهد شد. در چنین فضایی ملت فلسطین بر حقوق خود از جمله حق حیات و زندگی اصرار دارند و قطعنامه‌های بین‌المللی نیز این حقوق را از جمله برخورداری از حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی مورد تاکید قرار داده است. راهپیمایی دریایی لغو محاصره غزه شور و جان تازه‌ای به کالبد مبارزات مردم فلسطین دمیده است و مرحله نوینی از مقاومت مدنی مردم فلسطین در کنار رویارویی مسلحانه در برابر اشغالگران صهیونیست به نمایش گذاشته شده است. راهپیمایی دریایی لغو محاصره غزه دارای ابعاد عمیق و حاوی پیام‌های آشکاری است. نخستین پیام این راهپیمایی این بود است که ملت فلسطین زنده است و هر تلاشی برای بحرانسازی و تشدید محاصره علیه ملت فلسطین با هدف دور کردن آن از مقوله ایستادگی در برابر اسرائیل هرگز به نتیجه نخواهد رسید. از دیگر پیام‌های این راهپیمایی این است که ملت فلسطین قادر است روش‌های ابتکایی را برای مقابله با صهیونیست‌ها ابداع کرده و افکار عمومی جهان را به درد و رنج خود و جنایت‌های رژیم اشغالگر معطوف کند. راهپیمایی دریایی لغو محاصره غزه چالشی جدید و ابزاری غیر منتظره علیه سیاست‌های به اصطلاح امنیتی و سرکوبگرانه صهیونیست هاست. این اقدام فلسطینی‌ها این پیغام را به صهیونیست‌ها مخابره نموده است که چالش امنیتی صهیونیست‌ها حتی با گسترده شدن توان دافع راکتی گنبد آهنین و تخریب تونل‌های مقاومت همچنان پابرجاست و گزینه‌های گوناگونی برای به چالش کشیدن مقوله امنیت رژیم اشغالگر قدس وجود دارد. در مجموع راهپیمایی دریایی لغو محاصره غزه نقطه عطف دیگری در مسیر پایداری ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیستی است. خب شنوندگان گرامی، این بود برنامه این هفته که تقدیم حضورتون شد. از همراهیتون سپاسگزارم. We'll be right back.